نستعينه وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 25 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه همی فرماید لا اشکال فی انه یعتبر ان یکون المسح بنداوت الوضوء فلا يجوز المسح بماء جديد والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكف فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لألا يمتزج ما في الكف بما فيها لكن الأقوى جواز ذلك وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء فلا يضر الامتزاج المزبور هذا إذا كانت البلة باقية في اليد وأما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء. مسئله ای را که می فرماید از این قرار است که مسح سر و مسح پا باید به رطوبت آب وضو انجام بگیرد، جایز نیست که مسح به وسیله آب جدیدی انجام شود و احوط هم این است که مسح از رطوبت کف دست باشد و از رطوبت های بقیه اعضای وضوع استفاده نشود، هرچند اقوا جواز استفاده از رطوبت بقیه اعضای وضوع هست. اما مسئله اصلی در این بحث که عبارت است از وجوب مسح به نداوت و رطوبت آب وضوع و عدم جواز مسح به وسیله آب جدید، این مطلب جزء مطالبی است که بین مذهب امامیه، مذهب آل البیت و مذهب ابناء عامه درست برعکس هم هست. از دیدگاه مذهب اهل بیت مسح باید با رطوبت آب وضو انجام شود، و اما از نظر مذاهب عامه مسح با آب جدید باید انجام گیرد که درست بر خلاف هم قرار دارند. اما آنچه که حکم مذهب اهل بیت هست، یعنی مسح با رطوبت آب وضو، اقوال و ادله در این رابطه از این قرار است. ابتدا آراء مشهور شیخ مفید قدس الله نفسه الزکی، ابتدا آراء قدما شیخ مفید قدس الله نفسه الزکی، کتاب مقنع صفحه 49 می فرماید لا یستعنف و لا یستعنف للمسح ماء جدیدا بل یستفاد یستفاد من ماء من بل یستفاد من نداوت الوضوء. می فرماید که در مسح پاک الان مورد بحث هست باید از همان رطوبت خود وضوء استفاده کند، نباید آب جدید را مورد استفاده در مسح قرار بدهد. شیخ طوسی شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 22 با هنوزم در محاق صفحه 1 صفحه هست. صفحه 22 می فرماید که مسح که انجام بشود یکون ذالک به نداوت الوضوء و به بقیت نداوت الوضوء و دون ان یکون به ماء جدید. می فرماید که مسح پا باید با همان نداوت خود آب وضوء انجام بگیرد و آب جدید نباید استفاده کند. این رأی شیخان بود، اما در این رابطه آراء به طور کل هم اعلام شده است. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکی کتاب خلاف جلد 1 صفحه 80 می فرماید که این حکم مورد اجماع است و از اجماعیات شیعه است به این مضمون. سید مرتضی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب انتصار صفحه 20 می فرماید که این حکم مورد اجماع است. اصطلاح انتصار اجماع امامیه، اصطلاح خلاف اجماع فرقه، و فقها ها تا آخر از معاصری یعنی از عصر اخیر، فقیه همدانی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مصباح الفقیه جلد 2 صفحه 365 می فرماید که این حکم که مصر باید به وسیله نداوت وضو باشد و آب جدید استفاده نشود، مورد لاجماع شیعه و نصوص فیه متواتره. استحکام مدرک بالاتر از این نمی شود. اجماع شیعه و نصوص متواتره. مصباح الفقیه بعد از تطور، شیخ ایشان بعد از شیخ انصاری هست، تقریبا فقیه همدانی معاصر محقق خراسانی است، بعد از شیخ انصاری است. اجماع در فقه مدرکی نمیشد، در اصول مدرکی است. یعنی که ذهن شریفتون کل خصوصیات رو در ذهن بگردید، جمع کنید. بعد از که این حکم تا اینجا به طور کامل گفته شد، رأی مشهور را هم عنایت کنید، محقق عنوان کنید رأی مشهور. محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب شرایه صفحه 19 و صفحه 20 مسئله مسح را اطلاقا بیان می کند که به وسیله آب وضو باشد، رطوبت و آب جدیدی نباید استفاده کند. اما همین محقق حلی در کتاب معتبر که گفته ای معتبر است، جلد 1 صفحه 147 می فرماید که مسح پا باید به نداوت وضو باشد، لا یجوز بالماء الجدید. برای اینکه اولا از وضوعات بیانیه‌ای که در نصوص داشتیم، باب 15 از ابواب وضوع، حدیث شماره 2, 4, 11 و غیرها که وضوع بیانیه را اعلام میکنند، میبینیم که وضوع به وسیله که مسح به وسیله نداوت وضوع انجام گرفته است، و ثانیاً می‌فرماید اولویت در استظهار برای عبادت همین رویه هست. این عبارت ایشان هست. اما کار ما ضعفا که آسانسازی است، منظور از این عبارت این است که اولویت در انجام درست عبادت این است که این عبادت مسح، این است که مسح به وسیله رطوبت و ندامت وضوع انجام بگیرد، که این بیان مصداق می شود برای همون قاعده‌ای که گفتیم. چه بود؟ قاعده در عبادات قدر متیقن، قدر متیقن یرجع الی قدر المتعین. اگر در عبادت یک قدر متیقن داریم، در حقیقت برمیگردد به قدر متعین، که همین قدر متیقن در عبادت متعین است. چراش یادتونه؟ چرا؟ خب عیبی ندارد، اتحاد خوبی دارید. برای این که قاعده عبودیت و مولویت و قاعده حق و طاعه اقتضا می دارد که قدر متیقن متعین باشد. اقتضاء قاعده است. احسنتم، که شکر خدا یادتون، الحمدلله شکر خدا. بعد این مطلب که گفته شد، این دوم بود. ثالثاً می فرماید که مطلق یا امر مطلق انصراف دارد به فور. امری که آمده است به مسح و مسحو، این اطلاقش یعنی اطلاق امر. اگر قیدی داشت که ومسحو بعد ساعت ومسحو بعد خطائن، خب قید بود که مطلق آمده باشد، امر مطلق منصرف به فور است. اگر به ذهنتون سپرده باشید که ما رو خوشحال کنید، منم برای شما دعا کنم. در بحث اوامر بودید شما، بحث اوامر گفتین که امر دلالت بر فور دارد. چرا دلالت بر فور دارد؟ احسن، بر اساس دلالتش به حکم عقل است. همونطوری که سیدنا الاستاد می فرماید که وجوب امر و دلالت امر بر وجوب بر اساس قاعده عقلی است. قاعده عقلیش کدام بود؟ عبودیت و مولویت. بر اساس همون قاعده عبودیت و مولویت هم دلالت بر فور هم داره. مقام عبودیت و مولویت اقتضا می کند که تأخیر عمدن نیندازد، و الا عرف می گد این عبد عبد مطیع نیست، سهلنگار، بی اعتناست. عبد پایبند از دوست، یک اشاره از ما به سر دویدن. این مطلبی که اونجا گفته بودیم، شاهد ما که دار و ندار ما سفره اهل بیت هست، شاهدی اون حرف ما اینجاست که محقق حلی در کتاب معتبر می فرماید اگر شما خواستید نوشتتون تجدید کنید اینو اونجا اضافه کنید. اطلاق امر دلالت بر فور دارد. اینو که می فرماید بعد از آن میگد که اگر فرض ما این شد، یعنی بنا این در اومد که امر مطلق دلالت بر فور بکند، نتیجه چه می شود؟ باید تا دست چاپتون شستید فوراً مس کنید. مس عملا به ندابت وضو صورت میگیرد به طور طبیعی و امتثال هم فوراً حاصل میشود. با این سه تا دلیلی که گفته شد مطلب به بار نشست و اشکال و شبهه هم در کار نیست. برای استحکام مطلب نصوص باب را فقط مورد مرور اجمالی قرار بدیم. عنایت کنید نصوص باب. باب 15 از ابواب وضوء، حدیث شماره 2 از افوان، حدیث شماره 11. شماره 2 هم درسته ولی شماره 11 خصوصیات بیشتری دارد. این حدیث صحیحه هست، صحیحه که شما با یک مرور میدونید که رواق اجلا و ثقاتن عن المفید عن احمد ابن محمد شیخ مفید هست، عن ابیه محمد ابن عیسی، عن سعد ابن عبدالله اهوازی، عن احمد ابن محمد، عن عثمان ابن عیسی، عن ابن عزینه، عن بکر و زراره ابن اعین، صحیحة الاخوین. در این صحیح از امام باقر علیه السلام سؤال شد از وضوء رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم. فدعا بقصد، تا شرح آخر این حدیث، آب طلبید و وضوء رو شروع کرد تا رسید به آنجا که محل استشهاد ماست. ثم مسح رأسه و قدمیه الى الكعبین بفضل کفه لم یجدد ماء، بفضل کفه لم یجدد ماء. دیگه نص از هر جهت نص، یعنی که خودش نص معتبره، نسبت به مطلوب هم نص صریح است. به اون فضل یعنی اون نداوت، اون رطوبت. فضل یعنی در اینجا رطوبت زیادی از وضوع، اون رطوبتی که به کف دستش بود مس کرد. ولم یجدد ماء، آبی تازه غیر از آب وضوع نگرفت برای مس کردن. این نقطه که لم یجدد ماء آمده است در این حالی که ثم مسح بفضل کفیه کافی بود اشاره دارد به مطلبی که تأکید بشمد و ردن علی مذهب المخالفین لم یجدد ما ان، آب تازه آب جدیدی برای مس نگرفت و استفاده نکرد. این مطلب تا اینجا تمام. در ادامه همین مطلب سید می‌فرماید که اما اگر آب وضو از کف دست خشک بشود چه کار باید کرد؟ می‌فرماید که و اما لو جفت، جفت فعل لازمه لذا مجهول نمیخوانیم، و اما لو جفت فیجوز الاخذ من سائر الاعضاء، اگر آب دست خشک بشود باید از سائر اعضا آب گرفته شود، دستشو بگذارد به سایر اعضای وضو، رطوبتی بگیرد و پس از آن مسح کند. بله، شما می فرمایید که من جا گذاشتم، درسته، خوبه. آقا آقای زیایی می فرماید که مطلب قبلی را کامل نکردم، اگر اجازه می دادید اون نکته های اصلی را می گفتم، به احوت بر می گشتم یه مروری می کردم، سبک و یه مقداری تغییرات می دم که آسان سازی بشه. فعلا مسئله چه شد؟ مس به نداوت وضو، اما اگر نداوت خشک بشد از سایر اعضا باید آب بگیرد و مسح انجام بدهد. این مطلبی را که می‌فرمایند ایشان که از سایر اعضای وضو آب بگیرد و مسح انجام بدهد، در متن عروه سید که ما بحث میکنیم سایر اعضای وضو آمده، اما در فتاوای مشهور شرایع و معتبر و غیره، او کتب مشهور، کتبی که فتاوای مشهور رو دارن، آمده است که باید از آب لحیه و اشفار ابروها آب گرفت آنگاه مسح انجام داد. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 2 صفحه 281 می فرماید که این مطلب که در متن آمده، متن مشهور که باید از آب مونده در لحیه و در اشفار و ابروها استفاده کرد برای مسح، این موضوعیت ندارد، برای این است که عادتاً آب در این دو موضع بیشتر وجود دارد، آب گرفتن از ابرو و لحیه برای متوضی راحت تر است، و الا دلیل ما می فرماید که چه کنید؟ که نداوت وضو کافیست، نداوت وضو اطلاق دارد و اطلاقش شامل می شود تمامی اعضای وضو را از هر یک از اعضای وضو که رطوبت بگیرید ندابت وضو است. در این قسمت که متن مشهور لحیه و اشفار را ذکر کرده اند خصوصیتی وجود ندارد، اشاره به عمل طبیعی و عادت دارد. این مطلب رو که گفتیم بعد از خشک شدن که وظیفه این شد که باید بریم به سراغ پیدا کردن رطوبت از اعضای دیگر وضو برای مس، درست است، گفته شده است و خلافی بین فقها هم در این رابطه به طور کل دیده نمی شود. اما دلیل اصلی این حکم عبارت است از نصوصی که در این رابطه آمده است. کتاب وسائل جلد 1 باب 21 از ابواب وضوع که این باب 9 تا روایت دارد، همه این روایات در محور مسح آمده است که بیان می کند کیفیت مسح پس از خشک شدن نداوت وضوع از کف باید به چه صورت انجام بگیرد. فقیه همدانی می فرماید این روایات در حد مستفیضه هست، اما سیدان الاستاد می فرماید که این روایات ضعافند، اما یک روایت در جمع این روایات صحیح هست که به اون می شود استناد کنیم. روایت صحیح را برای شما بخوانم. حدیث شماره 2 همین با این روایت صحیحه را برای شما ذکر بکنم. و به اسناده عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، اسناده اسناد شیخ، خب معلومه اسناد شیخ به علی ابن ابراهیم صحیح هست. عن ابیه ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمر رضوان الله تعالی علیه و علیهم اجمعین، عن حماد که از اصحاب اجماع هست، عن الحلبی که فوق اعتبار هست، عن ابی عبدالله علیه السلام. بله بله درسته، ما صحیحه میگیم، ایشان هم صحیحه گفت، ایشان هم صحیحه، ایشان هم صحیحه میگن، ایشان هم صحیحه میگن، ما هم فهم ما اینه که صحیح هست، هرچند صاحب جواهر حسنه میگن. توصیق برای ابراهیم ابن هاشم گویا پیش ایشون ثابت شده است. حدیث سند ماشاءالله مواظب هستید صحیح هست. درباره نسیان مسح آمده است. قال عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا ذكرت وانت في صلاتك انك قد تركت شيئا من وضوئك الى ان قال ويكفيك في مسح راسك ان تاخذ من لحیتک بللها بللها اذا نسیت ان تمسح رأسک فتمسح به مقدم رأسک. خلاصه مضمون این حدیث معتبر و صحیح این است که اگر مسح و فراموش کردید و در وقت نماز یادتان آمد، فوراً از آبی که رطوبتی که در ریش شما باقی مانده باشد بگیرید و مسح و انجام بدید. این حدیث دلالتش بر مطلوب واضح است، سندش هم صحیح و نسیان موضوعیت ندارد. هر موقع رطوبتی در دست باقی نمانده باشد میتوان از رطوبت بقیه اعضای وضوع استفاده کرد و مسح انجام داد. این حدیث در کل لب مطلب رو به اثبات رساند و اعلام کرد، اما به عنوان مکمل حدیث شماره 8 گوش بدید، جواب سؤال شماست. به عنوان مکمل حدیث شماره 8 همین باب، محمد ابن علی ابن علی محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق، خوب متن رو گوش بدید. قال صادق، تمام، این از اون مراسیل معتبر است. قال صادق علیه السلام ان سیت مسح رأسک فامسح علیه و علا رجلیک من بلت ودوئک. یک مطلب بود، هم رأس دارد هم رجلین دارد. من بلت ودوئک فإن لم یکن بقی فی یدک من نداوت ودوئک شیئون فخوز ما بقی منه فی لحیتک و امسح به رأسک و رجلیک. کامل تا اینجا اتفاق نمی کند. و این لم یکن لک لحیتون، خدایی یا اعتدائی، فخوز من حاجبیک و اشفار عینیک، پلک های چشمت، ابروهات، و امسح به رأسک و رجلیک و این لم یبق من بلت وضوئک شیئون عطل وضوء. مطلب کامل بیان کرد، برید از ریشتون، اگر ریشی در کار نبود از پلک چشمتون اشفار، اگر پلک چشمی هم افتاده بود ابرواتون، و اگر اینها هم نبود از نداوت وضو، گوشه های صورتتون اگر جایی دارد برای نگه داشتن رطوبت، از رطوبت وضو استفاده کنید، مسح کنید، و اگر دیدید که دیگه رطوبت نیست، آب جدید کاری نمیتوند از پیش ببرد، باید وضو را اعاده کنید. این دوتا مطلب کامل شد که وضو باید به مسح باید به نداوت وضو باشد، و اگر خشک بشود باید از سایر اعضای وضو استفاده کند، اما ترتیب بین لحیه و اشفار به تناسب حکم و موضوع موضوعیت ندارد، چون که به تناسب حکم و موضوع مس باید به نداوت وضوع باشد، از هر کجای اعضای وضوع باشد اشکالی ندارد، اما احتیاطات و شرح آن فردا انشاءالله. سلامتی آن زمان سلامت خدمت.